ببین یه سوال من دارم در مورد در واقع همین بحث نقش کاریزماتیک منصور اکمل. ولی قبل از این سوال، یه تو صحبت قبلی تو گفتی که نسل فیسبوک و توییتر رو این بحث بوده، ولی اون موقع که اصلا فیسبوک و توییتر نبودش که، منظور چی بودش؟
درسته، از تکنیکی این درسته، اون موقع هنوز فیسبوک و توییتر چیز نبود، ولی اون فضای به اصطلاح اجتماعی که تو اون دوره بود، یعنی اون چارچوب های فکری و چارچوب های به اصطلاح تکنولوژی که اصلا جامعه، همون فضایی بود که اصلا به ایجاد فیسبوک و این نسل فیسبوک اینا منجر شد. یعنی از این نقطه نظر مختصات اون دوره، مختصات به اصطلاح سیاسی ایدئولوژیکی اون دوره، در واقع پیش زمینه های مختصات همین سیاسی ایدئولوژیکی دوره فعلی رو در خودش داده نشون میده. یعنی به عبارتی اون به اصطلاح سیاسی کردن امر خصوصی که ما تو اون دوره داریم آغازش رو تو حزب کمونیست کارگری به این شکل داریم میبینیم، همونه که در تداوم خودش با تأمین خودش به ایجاد به اصطلاح از نظر تکنولوژیک دستاورد فیسبوک اینا رو داره و فیسبوک و توییتر داره و بعدش هم به ایجاد این نسل فیسبوک و توییتر منجر میشه. این در واقع تعمیم همون گرایشی که اون دوره هم بود و حزب کنسکارگری این رو فرموله میکرد. درست میگم، اون موقع هنوز از نظر تکنولوژیک خود فیسبوک هنوز به وجود نیومده بود، ولی کار فیسبوکی اون موقع هم بود.
در واقع میشه گفتش که اصلا خود در واقع ابداع فیسبوک حاصل یه همچون به اصطلاح گرایش
همچون گرایشی است. همچون گرایشی است، بله.
اوکی. ارزشی قضیه، نه ادبی واقع. اما راجع به بحث کاریزماتیک،
رهبری کاریزماتیک
منصور اکمل، ما در تو حرفها در مورد تراوشات مفهومی و تئوریک این قضیه صحبت کردی. تو در مورد نقش تو جنبه‌های مختلف چه گفتی؟
من البته تو نوشته‌های قبلی هم، یعنی نوشته‌هایی که همون موقع داشتیم اینا، اشارات متعددی به این جنبه هست توش. خب یعنی توی به اصطلاح نوشته‌های جدلی متعددی هم این موضوع مورد بحث قرار گرفته.
البته به نظر من با توی این بحث گفتگو که ما داریم مناسبم هستش که اون نوشته‌ها تجدید انتشار پیدا کنه.
لااقل بخششون باید حتما تجدید بشه.
ولی صحبت اینه که تأثیر این نقش، تأثیر این به اصطلاح شخصیت کاریزماتیک در درون در مناسبات تشکیلی چه جوری هستش، یا در واقع تبادل این با تشکیلات چی هستش، چه جوری کار میکنه؟
اول اجازه بدید من یه بحثی رو بکنم در مورد اینکه چه جوری شکل میگیره. خود این رهبری کاریزماتیک چه جوری شکل میگیره، بعد چه جوری کار میکنه رو خب بهش میرسیم. چون مهمه که مسئله بسر این محکومیت رهبری کاریزماتیک و فلانی حرفا نیست، چون ما میتونیم اینجا نظر اخلاقی رهبری کاریزماتیک رو محکوم کنیم، مثلا نه اینکه بس شما این باشه، ولی کلا این هست. خب ما میبینیم انتقاد به رهبری کاریزماتیک از جوانان مختلفی میتونه باشه، ولی به نظر من رادیکال ترین انتقاد توضیح مسئله است. یعنی شما اگه بتونید توضیح بدین که چه جوری میشه شکل میگیره که همین چه رهبری کاریزماتیکی، این رو به نظر من یه توضیح لازمه برای آدم بده بشه. ببینید در مورد حزب کمونیست کارگری ایران، خب حزب کمونیست کارگری ایران یه شرایط معینی رو داشت، توی یه دوره‌ای از یه حزب کمونیستی در میومد. این حزب کمونیست خود منصور اکمل بعدها توی یکی از جلسات برگشت گفت اون شاید در یکی از اون لحظات به اصطلاح شاید نوستالژیک بازگشت به دوران گذشته‌اش بود، که در حسرت این بود که زمانی در حزب کمونیست ایران رهبری جمعی وجود داشت، ولی در حزب کمونیست کارگری ایران متاسفانه این رهبری جمعی وجود نداره. و در واقع این شاید یکی از لحظات دشواری بود که در یه پلنومی به این مسئله به عنوان یه وضعیت نامساعد و نامناسب به اصطلاح مورد انتقاد خود منصور اکمل قرار می‌گرفت. میخوام بگم که از یه بالاخره ما در مورد حزب کمونیست ایران هر ارزیابی داشته باشیم، هر ارزیابی داشته باشیم در مورد حزب کمونیست ایران که نقشش چی بوده تاریخاً و چی نبوده اونا، ولی اون حزب بالاخره یه رهبری جمعی توش بوده که به اصطلاح کادرای رهبریش از یه وزن تقریبا برابری در مقابل همدیگه برخوردار بودند و این رهبری جمعی بود. عملا در اونجا شکل‌گیری یه ساختار کاریزماتیک به این شکلی که بعدها در حزب کمونیست کارگری اتفاق افتاد، به اون معنا لااقل اون پروسه شاید نطفه‌اشو آدم تو همونجا میدید، گرایشش رو به این سمت، گرایش به اصطلاح حرکت به این سمت رو، از جمله با تشکیل کانون کمونیسم کارگری و غیره، ولی هنوز این به عنوان یه گرایش برجسته و مشهود در حزب کمونیست ایران نبود. در حزب کمونیست کارگری ایران وضعیت عوض شد، اون رهبری جمعی وجود نداشت، از میان اون کادرهای به اصطلاح درجه یک رهبری کمله و حزب کمونیست ایران، کادرهای سرشناس شناخته شده ای که توی اون حزب بودن، تعداد معدودی وارد حزب کمونیست کارگری شده بودن. بدنه کادری حزب کمونیست بود که اومد و حزب کمونیست کارگری رو تشکیل داد. اون بدنه کادری به علاوه یک تعداد معدودی از رهبران، از این تعداد معدود رهبران هم صرف نظر از اختلافی که تو خود این رهبران بود از نقطه نظر میزان تواناییاشون و آمادگیشون برای دخالتگری سیاسی و خب بالاخره کوروش مدرسی توانایی معینی داره، منصور حکمت توانایی دیگه ای داشت و یا رضا مقدم و یا ایرج آذرین، هر کدومشون، از میان این صرف نظر از این تفاوتایی که بین اینها هست، حقیقت امر اینه در دوره اولیه‌ای که حزب کمونیست کارگری تشکیل شد، بخشی از این رهبران از مشارکت فعال در حیات حزبی کنار کشیدن خودشون رو. این رو نباید فراموش کرد. یعنی حزبی رو تشکیل دادن ولی توی فعالیت پراتیک این حزب دخالتی نداشتن. فعالیت پراتیک این حزب دو بر دوش یه لایه کادری قرار گرفته بود که این وارد کمیته مرکزی شده بودن و کمیته مرکزیشو می‌ساختن. به طور مشخص از این سطح رهبری این حزب، خب خیلی هاشون برای دو سه سال اولی اصلا تو فعالیت های حزبی حضور نداشتن. حمید تقوایی مشغول روزنامه ایران تریبون بود و تو فعالیت حزبی دخالتی نداشت، گویی که خود حمید تقوایی در ابتدا اصلا جزء به اصطلاح کانون کمونیسم کارگری نبود و مورد پذیرش به اصطلاح خیلی از کادرهای اون حزب هم نبود، که چرا اصلا مورد اعتراض هم بود که چرا حمید تقوایی به این حزب پیوسته. اصلا صرف نظر از این، کوروش مدرسی توی دو سه سال اول در فعالیت‌های حزبی هیچ نقش چشمگیری ایفا نمی‌کرد، حضور نداشت. ایرج آذرین به همین ترتیب، ایرج آذرین که بعد از بحث اساسنامه اصلا کمپلیت رفت، اصلا از کلیه فعالیت‌ها خودش کنار کشید. تنها کسایی که مونده بودن و این در از اون کادر به اصطلاح اون مجموعه کانون کمونیسم کارگری و در فعالیت عملی پراتیک عملی حزب حضور فعال داشتن، رضا مقدم بود و منصور حکمت. خب تفاوت بین سطوح مختلف به اصطلاح رضا مقدم و منصور حکمت هم فکر می‌کنم خیلی روشنه، یعنی نیازی به ذکر نیست که برفت منصور حکمت کاتگوری متفاوتی بود تا رضا مقدم. بنابراین از اون مجموعه فقط این میمونه. مثلا اینایی که من دارم صحبتش میکنم، اینا به اصطلاح شرایط یه اتفاقیه که داره میفته، ولی این شرایط به نظر من اصل قضیه رو منتفی نمیکنه و اصل قضیه اون شرایط جهانیه که ما توش حضور داریم. اون شرایط جهانی، من توی بحث معینی این رو به شما نشون میدم که این شرایط جهانی چگونه در یک حزبی که در حال به قول تو حزب فرار، در این حزب خودش اون شرایط جهانی اون وقت خودش نشون میده. ببینید ما در کنگره مؤسس حزب بحثی در گرفت، خب کمیسیونی مطرح شد و این کمیسیون بر اساسنامه رو تهیه کرد و کمیسیونی هم برای پیشنویس برنامه، پیشنویس برنامه به هر صورت با تغییرات تصویب شد و غیره و اینا. در پیشنویس برنامه خیلی از بحث‌ها هنوز به اون درجه از شفافیت سیاسی نرسیده بود که روشن باشه، از جمله همون بحثی که من دیروز توی جلسه قبلی توی در رابطه با وارد شدن مفاهیم دولت بورژوایی به برنامه کمونیستی مطرح کردم. این شفافیت اگر همون موقع بود، خب همون موقع وارد جدل می‌شدیم. این شفافیت لااقل برای خود من خیلی گنگ مطرح بود، ولی این شفافیت وجود نداشت. یعنی تو عرصه سیاسی ما همچین قطبندی و اینو نداشتیم. اما یه کمیسیونی هم تشکیل شد، کمیسیون اساسنامه. این کمیسیون اساسنامه که این بحث‌های حول اساسنامه به نظر من مهمتر از بحث‌های حول برنامه بود در شناخت موقعیت تاریخی اون موقع. کمیسیون اساسنامه اساسنامه رو تهیه می‌کنه. این اساسنامه بر اساس به اصطلاح یعنی در سنت اساسنامه نویسی احزاب کلاسیک به اصطلاح کمونیستی قرار داشت، با همون ترتیبات مربوط به سانترالیسم دموکراتیک و تبعیت حقوق اقلیت از تبعیت اقلیت از تصمیمات اکثریت، با همون سازمان چارتای سازمانی و غیره و غیره. اساسنامه وقتی وارد بحث، یعنی مورد بحث قرار میگیره، از جانب یک جناحی در کنگره مورد تعرض قرار میگیره اساسنامه. این جناح هم اساساً توسط فعالین حزب در کانادا بود، کسانی که در کانادا بودن و به حزب کمونیست کارگری پیوسته بودن، اینها وارد بحث میشن، وارد اعتراض میشن و به جنبه سانترالیسم دموکراتیکی که توی برنامه هست اعتراض میکنن. اعتراضشون هم این بوده که تبعیت اقلیت از اکثریت نباید باشه. یعنی اینجا شما اون مفهوم سانترالیسم دموکراتیک رو میبینید و اونها دموکراتیسم رو در خطر میدیدن. این تعرض، یعنی این انتقاد میشه و خواهان به صورت تغییرات معینی میشن در بند بحث اساسنامه که این تغییرات معین دموکراتیزه کردن اساسنامه رو مد نظر داشت. این با مقاومت بخش دیگه از کنگره روبرو میشه. این رو هم بگم که رهبری حزب و شخص منصور حکمت در این بحث اصلا شرکت، شخص منصور حکمت در این بحث اصلا شرکت نداشت، در جلسه مربوط به این اساسنامه اصلا شرکت نداشت. خود این سمبولیکه که چرا شرکت نداشت. اون موقع ما تصور میکردیم خب رفیق حتما کار دیگه ای داره، شرکت نداره تو جلسه. در این بحث به هر صورت با مقاومت روبرو میشه. مقاومتی که صورت میگیره از جانب یه بخشی از بدنه صورت میگیره، از کنگره، از جمله خود من. و بحث ما این بود که این انتقاد، انتقادی تحت تأثیر دموکراتیزمی که در واقع میخواد خودشو به اصطلاح وارد مارکسیسم بکنه و سنت کلاسیک کمونیستی رو داره اینجا مورد تعرض قرار میده و سانترالیسم دموکراتیک رو به اصطلاح دفاع میکنیم ازش و با اون مباحثی که مربوط به قضیه میشد. این بحث اوج میگیره و 4 بار این بحث به رأی گیری میرسه. خیلی جالبه، دقت کنید، 4 بار این بحث به رأی گیری میرسه و در تمام 4 باری که این بحث به رأی گیری میرسه کنگره توانایی رأی دادن به هیچ کدوم از این دو طرف پیدا نمیکنه. یعنی 4 بار بحث رأی گیری میشه و کنگره 50-50 است. خب نصفش این طرفه، نصفش اون طرفه. خب این وضعیت خیلی جالبی داره نشون میده. یعنی ببینید الان ما به این قضیه بخوایم نگاه بکنیم، اون دوره خب خود ما میدونستیم، یعنی این بحثا رو مطرح میکردیم، میگفتیم این تعرضه، تعرضیه به اصطلاح دستاوردهای کلاسیک مبارزه کمونیستی. از یه طرف دیگه هم قابل دفاع نبود اون چیزی که خود ما داشتیم ازش دفاع میکردیم، برای که اون داشت تداعی میشد با حزب کمونیست روسیه، تداعی میشد با تمام فجایعی که به دوران استالین و اینا رسیده بود و غیره و غیره و غیره. یعنی ما داشتیم از چیزی دفاع میکردیم که تاریخ حزب دوره بعد از فروپاشی دیوار امکان دفاع ازش رو فراهم نمیکرد. این 4 بار این رد و بدل میشه و حزب تو اینجا اصلا نمیتونه تصمیم بگیره. اینجا شما یه با یه بنبست تاریخی مواجهی، با حزبی مواجهی که نمیدونه سنت به اصطلاح مبارزه بلشویکی رو باید ادامه داد یا اینکه میبایستی دموکراتیزم یا سوسیالیسم دموکراتیک رو، این بحثی که ترمینولوژی که اون موقع از جانب احزاب به اصطلاح چپ اردوگاهی هم خیلی به کار گرفته میشد، راه حل مسئله سوسیالیسم دموکراتیکه. این حزب بین این دو راهی گیر میکنه، نمیتونه سنت های به اصطلاح انقلابی گذشته چپ ایران بهش اجازه میده به این سوسیالیسم دموکراتیک بپیونده. خب اون وقت این به معنای آغاز تبدیل شدن به راه کارگر دومی است و نه توانایی ادامه اون رو داره. این بنبست تاریخی بود و تو این بنبست تاریخی در واقع خود این بنبست این رو نشون میداد که تشکیل این حزب اصلا بی موضوعیت بود. این حزب اصلا نباید تشکیل میشد. یعنی این حزب زمانی داشت تشکیل میشد، در شرایطی داشت تشکیل میشد که اصلا امکان و زمینه های یک تشکل حزبی متفاوت در اون شرایط به این شکل نبود. اما بحث بعد از 4 دور به اصطلاح رفت و برگشت با این کنگره، با این قول یکی از کادرهای یکی از اعضای رهبری دفتر اون کانون کمونیسم کارگری که ایرج آذرین باشه به این بحث رو خاطره میده با این قول که شخص ایرج آذرین تعهد میده که اساسنامه رو خب با توجه به ملاحظاتی که توی کنگره هست بتونه اصلاح کنه و اصلاح میکنه و اساسنامه اصلاح شده رو به رأی پلنوم منتخب کمیته مرکزی میذاره و توی پلنوم منتخب کمیته مرکزی یعنی در واقع از کنگره میخواد که کنگره وکالت بده به پلنوم کمیته مرکزی که اساسنامه رو تصویب کنه با این قول که به اصطلاح بتونه ملاحظات انتقادی طرفین رو وارد اساسنامه بکنه. خب سرنوشت این بحث به کجا رسید؟ چون این سرنوشت این بحث مهمه، چرا چگونه این رهبری کاریزماتیک در حزب شکل میگیره. سرنوشت این بحث به اونجا رسید که در پلنوم بعدی کمیته مرکزی بحث بر سر اساسنامه و اصلاحات پیشنهادی که قرار بود ایرج آذرین وارد اساسنامه بکنه، ایشون اصلاحات اساس پیشنهادی رو وارد اساسنامه میکنه، وارد پلنوم وارد بحث در این مورد میشه. بعد از اینکه پلنوم وارد این بحث در این مورد میشه، خب اصلاحات به اندازه‌ی جزئی بود که بعد از یک دور بحث و بعد از شاید بگم حتی یه دوره سکوت، فراد بشارت اولین کسی بود که اینجا مطرح میکنه و میگه که والا من هرچی به این اصلاحات نگاه میکنم میبینم این همون پیشنویس اساسنامه است، هیچ اصلاحی من توش نمیبینم جز یکی دوتا کلمه. میخوام بگم اون بنبست، اون دیلما وجود داشت، کماکان روی اساسنامه دور میزد. یعنی روشن شده بود تو پلنوم کمیته مرکزی هم روشن شده بود که نمیشه اساسنامه رو تهیه بکنید که هم اون سنت انقلابی رو، اون سنت رسلا بلشویکی رو بتونه متمرکز ادامه بده و هم سوسیالیسم دموکراتیک باشه. این امکان پذیر نیست. تو این بنبست بود که برای منصور حکمت اولین بار وارد بحث اساسنامه شد. یعنی وقتی که همه ظرفیت‌های دو گرایش مختلفی که در واقع خودشونو آرتیکولیت میکردن، بیان میکردن، فرموله میکردن توی بحث به پایان رسید، معلوم شده بود که راهی پیدا نمیشه. اما پاسخ منصور حکمت به مسئله چی بود؟ پاسخ منصور حکمت به مسئله پاسخ فریبنده‌ای بود، پاسخ فریبنده‌ای که با یه بحث بنیادی شروع شد، بحث بنیادی که تمام بنیانهای کار مشترک حزبی رو زیر سوال میبرد اما فریبنده بود. بحث با این شروع شد که رفقا به این فکر کنیم که چرا وقتی ما به یک حزب، تشکیل یک حزب دست میزنیم، اول باید فکر کنیم که آدم‌ها چجوری باید خودشونو محدود کنن. چرا تشکیل یک حزب به معنای آزاد شدن فعالیت انسان‌ها نیست؟ چرا تشکیل یک حزب همیشه با این همراهه که آدم‌ها فکر کنن چجوری باید خودشونو محدود کنن؟ اصل قضیه باید برعکس باشد، باید اینطوری باشد که آدم‌ها باید فکر کنن که وقتی میریم تو این حزب اتفاقا میتونیم آزادانه تر فعالیت کنیم. بحث فریبنده است، بحثیست بسیار فریبنده. اما نتایجش چیست؟ نتایج این بحث به اینجا میرسه که اصلا سوال اساسی اینه که آیا یک حزب به اساسنامه احتیاج داره؟ ما حزب انقلابی چرا باید به اساسنامه احتیاج داشته باشه؟ اساسنامه‌ای که اعضاشو دائم محدود بکنه. بنابراین همونجا به جای تصفیب میشه در جلسه پلنوم کمیته مرکزی که به جای اساسنامه ما یک بیانیه سازمانی بدیم. در اون بیانیه سازمانی تمام مفاد اساسنامه کنار گذاشته میشه و این بحث مطرح میشه که اگر زمانی دیسیپلینی لازم بود در مبارزه سیاسی، در مبارزه طبقاتی، این دیسیپلین رو دفتر سیاسی به حزب ابلاغ میکنه. یعنی کاری رو که ضوابط باید انجام میدادن، کاری رو که ضوابط سازمانی
در کنگره باید انجام میداده،
کنگره باید انجام بده، ضوابط سازمانی باید انجام بدن، ضوابط بین انسان ها، بین گروه ها و ارگان ها و نهادها رو تبیین کنن، روشن کنن، این کار واگذار میشه به مواردی که ظاهرا خیلی هم رادیکاله، مبارزه طبقاتی ایجاب میکنه. و این رو تشخیص میده چه کسی؟ تشخیص میده دفتر سیاسی، واگذار میشه به دفتر سیاسی. شما میبینید که
ببخشید تصویر ولایت فقیه رو اینجا تصویب شده میبینیم ما.
شما ضوابط رو میبینید که چگونه کنار گذاشته میشه و جای ضوابط رو اعتبار اخلاقی میگیره.
همه اینها در قالب چی؟ در قالب اینکه انسان ها بایستی در فعالیت حزبی آزاد خودشون رو احساس کنند و نه محدود. همه اینا در قالب اینکه مبارزه حزبی میبایستی خلاقیت انسان ها رو گسترش بده، نه اینکه انسان ها رو محدود بکنه. اصل بنیادی که تشکیل حزب و مثل تشکیل هر جمعیت دیگری به معنای گذشته از بخشی از آزادی‌های فردی است، اینجا زیر پا گذاشته میشه. چرا؟ بر اساس این تصویر فریبنده آزادی گسترده، اون وقت اختیارات به اتوریتی اخلاقی واگذار میشه. اون وقت یعنی شما میبینید که زمینه‌های به اسلام رهبری کاریزماتیک رو از نظر چارت سازمانی دارید میبینید.
تصویبش میکنه اصلا رسمیت میشناسیدش.
دقیقاً، یعنی چارت سازمانی به اصطلاح مناسب برای شکل‌گیری این رهبری به اصطلاح کاریزماتیک فراهم میشه. خب این رهبری کاریزماتیک اونجا از اونجا شروع میشه و تو به اصطلاح بقیه‌اش دیگه برمیگرده به چیز؟ برمیگرده به روال خود حرکت حزبی و اینکه چجوری به اصطلاح توی روال خود حرکت حزبی توانایی ها، ناتوانایی ها، اشتباهات افراد، همه اینا تأثیر میذاره توی تقویت یه همچین مناسباتی و تا جایی که بسیار این مناسبات تبدیل میشه به یه مناسبات تعیین کننده. بر این اساس ظاهرا مشخص شده بود که بالاخره راه خروج از این بنبست چیه، منتها این ظاهر قضیه بود. من توی صحبت قبلی گفتم که تو بدنی حزب حتی به فراخوان‌های به اصطلاح و تو به کمک حقازگتشون رو نمیدادن، چه تا به چه رسید این که فراخوانا رو بدن. میخوام بگم اون گرایشی که در واقع تحت عنوان دموکراتیزه کردن حیات حزبی بود و حضور داشت و تو کنگره با قدرت خودشون نشون داده بود و مانع به اصطلاح اون تثبیت اون به اصطلاح سنن سانترالیسم دموکراتیک شده بود، اون گرایش خیلی قوی تر از اون چیزی بود که در کنگره حتی خودشون نشون داده بود. اشاره کردم به اینکه ایرج آذرین با تعهد به کنگره مبنی بر اینکه من این اصلاحیت رو وارد میکنم بحث رو تونست اونجا ببنده، ختمش بکنه، و اشاره کردم به اینکه خود منصور حکمت اصلا تو بحث حضور نداشت، اصلا حضور پیدا نکرده بود که به نظر من آگاهانه بود. اما این رو هم بگم که خود ایرج آذرین تو سطح به عنوان اصلاحی یکی از اعضای اون کانون کمونیسم کارگری در جریان خود مباحث تو صف اون منتقدین دموکراتیک قرار داشت، یعنی تو صف کانادایی‌هایی که به اصطلاح بحث دموکراتیزه کردن اساس نامه رو آورده بودن قرار داشت، یعنی از نظر مضمونی با اون بحث بود. اهمیت مسئله تو این نیست که حالا چه کسی چه موضعی داشت به طور بلا واسطه، گویی که در ارزیابی پراتیک خود آدم ها مهمه این مسئله که چه کسی چه موضعی رو داشت. اهمیت مسئله در اینه که فضای مسلط بر جان اون روز و بر جامعه اون روز در اپوزیسیون خارج از کشور هم فضایی بود که در واقع متأثر از فروپاشی اون آوار به اصطلاح دیوار برلین و اردوگاه سوسیالیسم بود. این فضا به جایی رسید، به نقطه ای رسید که گفتم فعالیت های عادی حزب متوقف شده بود و توی مجموعه به اصطلاح کادرهای این حزب معدودی از کادرها بودن، معدودی از شاخه های فعالیت بودن که فعال بودن، فعالیت میکردن تو دورهای اولیه. گفتم که حتی سطح رهبری به اصطلاح از آمده از اون کانون کمونیسم کارگری هم کسانی گذاشتن و رفتن به تحصیلشون، به کارهای دیگه شون، و بعد از جلسه مربوط به اساسنامه ایرج آذرین هم که شکست خورده بود در واقع طرح اساسنامه خودش، کمپلت گذاشت رفت به کارش. یعنی این مجموعه بود. خب منصور حکمت به عنوان کسی که در واقع از اون بدنی اصلی رهبری کانون کمونیسم کارگری مونده بود و امور رو در واقع در دست خودش متمرکز داشت، اما کار به جای رسید، گفتم کوچکترین به اصطلاح فعالیت حزبی به خصوص تو کشور سوئد که بیشترین کادرها و بیشترین اعضای حزب تو اونجا بود، کوچکترین فعالیتی پیش نمی رفت. این ماجرا تا جایی این ادامه پیدا میکنه که خود شخص منصور حکمت دقیق یادم نیست، شاید در سال 95 چیزی تو این مایه ها بود، در سمیناری اگر اشتباه نکنم با کادرهای سوئد سمیناری رو برگزار میکنه
که این سمینار معروفه تحت عنوان سمینار حزب مقدس است. اونجا بحثی رو میاره و میگه که این روحیه که متوجه میشه، میبینه که هیچی جلو نمیره، این بحث رو میاره میگه که حزب مقدسه، بحث تقدس حزب رو میاره، میگه الان توی به اصطلاح کادرهای حزب، تو اعضای حزب این هست که هر تصمیم و مصوبه سیاسی حزب اول باید مورد بحث قرار بگیره، اول صحتش باید اثبات بشود، فلان حرفا. اصل میگه خلاف اینه. حزب وقتی شما میزنی، وقتی متشکل میشی و میری جلو، اصل باید بر این باشد که حزب مقدسه، مگر اینکه خلافش ثابت شود. حزب، این رو دقت داشته باشید، حزب به خود وقت اتوریته در حزب هم محدود شده به اتوریتهی که چیه؟ اتوریته اخلاقی، هیچ ضابطی هم نداره، یعنی ضوابط چون اساسنامه نداره این حزب، همه چیز آزادانه است، ظاهرن آگاهانه است.
این در واقع اون به پاس مثل بالیوال، بازی بالیوال، اون پاسی که اون کنگره میسازه در اینجا کوبیده میشه و تثبیت میشه که آقا جون من حزب مقدسه و در واقع رهبری حزب مقدسه و در واقع یه جور
برای اینکه این اجازه دقیقاً اینه. رهبری حزب یعنی چی؟ یعنی نهایتاً رفقا
من مقدسم،
حرفی که من دارم میزنم مقدسه،
آره
من مقدسم، ولی این اتفاقی که اونجا افتاد، یعنی شما رهبری کاریزماتیک رو داری میبینی که چه جوری به اصطلاح تو این مناسبات داره شکل میگیره. خب به یه بیانی شاید بشه این رو گفت که خود منصور حکمت هم به نوعی قربانی این پروسه‌ای شد که خودش آغازگرش بود. من نمیدونم آیا خودش هم چیزی رو میخواست یا نمیخواست. گفتم اون موقع حزب کمونیست کارگری در اون بحث اساسنامه نشون داده باشه اون بنبست تاریخی است. شما تو اون بنبست تاریخی نمیتونی به همون روش بری جلو، نمیتونی با همون حزب بزنه ما همونجوری برم جلو، نمیتونی. این همون بحث نشون داده بود این رو، مگر اینکه روشن میکردی رو صریح صراحتا میگفتی رو کدوم سنت هستی، یا میرفتی به اون سوسیالیسم دموکراتیک میپیوستی که بود انتقادش، یا ادامه همون سنت میدادی، که این چیزی بود که اون وقت حزب کمونیست کارگری و خود شخص منصور حکمت نمیخواستن این رو تن بدن بهش که ادامه همون سنت به اصطلاح بولشویکی باشن، چون خودشون رو فراتر از اون میدونستن. بی خود نیست که بعدها مارکس و ما مطرح میشه، خودشون فراتر از سنت لنینی میدونستن. دقت کنید به مباحثات درون مربوط به مسئله شوروی، انتقاد حزب کمونیست کارگری به مسئله شوروی این بود که بولشویزم پاسخ مسئله اقتصادی رو نداد، یعنی نمیتونست پاسخ بده به مسئله انتقادی، یعنی ما فراتر از بولشویزم هستیم. خب کسی 100 سال بعد 80 سال بعد از اون میاد به اون واقعی تاریخی نگاه میکنه و خودشو فراتر از اکتور اون واقعی تاریخی میبینه، درونن نمیتونه بپذیره که سنتی رو ادامه بده که ادامه اون سنت باشه، میخواد بنیانگذار سنت نوینی باشه. از این سنت نوین اون وقت کاریزماتیست در میاد، کاریزماتیسمی که
بنیانگذار به حزب مقدس فی نفسه که بد نیستش که،
نه اصلا بد نیست، ولی وقتی ملزومات تاریخیش رو فراهم نکردین شما
کاریکاتورش رو در
ولی وقتی ملزومات تاریخیش رو فراهم نکردین، وقتی نتونستین ارتباطش رو با عناصر قابل حفظ و قابل ارزش اون سنت پیشین نشون بدین و تداوم اون عناصر رو در مبارزه بعدی نشون بدین که چگونه است، نتیجهش این خواهد شد. این رهبری کاریزماتیک به این شکل گرفت. خب خیلی روشنه که دیگه منصور حکمت در واقع این رهبری کاریزماتیک وقتی پذیرفته شد دیگه به مباحث مجادله و اینها فراموش شد، کنار شد، یعنی رفت کنار، بحث اقناعی بود. خود منصور حکمت در رابطه میگم عناصر و اصلا نطفه های از این رو شما تو همون حزب کمونیستی ایران هم میدیدیم، وقتی در حزب کمونیستی ایران در پرنامه 16 کمله، وقتی کادرای بسیار رهبری کمله، کادرای برجسته رهبری کمله مثل همین عمر ایلخانی زاده و اینا نظامی کارهای برجسته کمله بودن، وقتی اینها با تعرض مقابل، یعنی با انتقاد متقابل
منصور حکمت و به اصطلاح این جریان رهبری اون موقع حزب کمونیست ایران در اون موقع مواجه میشن و تو این درگیری شکست میخورن، اونجا یه درگیری صورت میگیره، درگیری بسیار شدیدی تو سطح پلنوم و کمیته مرکزی اینا صورت میگیره که شکست میخورن، طرف مقابل شکست میخوره. اونجا به اصطلاح مقدمات این رهبری کاریزماتیک رو ما داریم اونجا هم میبینیم که عمر آلخانی زاده برمیگرده، عمر ایلخانی زاده برمیگرده و از منصور حکمت میخواد و میپرسه، میگه که خب بعد سوال این میشه که خب حالا چیکار کنم، ما چیکار کنیم؟ کسانی که به اصطلاح تو جریان بحث به این نتیجه رسیدن که اقداماتشون درست نبوده، غلط بوده و غیره و غیره، ما چیکار کنیم؟ عمر ایلخانی‌زاده برمیگرده پاسخ میده هرچی رفیق نادر بگه. دقت کنید، یک رهبر نظامی کار سیاسی که با یک اعتبار اجتماعی معینی تو مبارزه سیاسی در درون حزب شکست خورده، این پاسخ رو میده در مقابل اینکه چه باید کرد، حالا ما چیکار کنیم که این خطا رو جبران کنیم، میگه هرچی رفیق نادر بگه. همونجا منصور حکمت، خب این نشون میده که این زمینا در خودش هم هست، همونجا منصور حکمت پاسخ میده که گفتگوی رد و بدل میشه، ازش میپرسه، میگه هرچی من بگم؟ اونم میگه بله هرچی شما بگی، برو کنار. یعنی همونجا منصور حکمت از این اختیاری که تو اون لحظه یک شکست خورده بهش تفویض میکنه استفاده میکنه، یعنی نشون میده که قابلیت این رهبری کاریزماتیک در خودش هست. زمینهای بعدیش پیش میاد و این زمینهای بعدی، من نمونه ای رو براتون مثال میزنم که نشون میده که حیات درون این حزب چگونه به جای مجادله اندیشیدن مستقل، به جای مجادله و اندیشیدن مستقل بنا شده بر اساس هدایت رهبری کاریزماتیک. یه بار بعد از اینکه بحث کردستان رو منصور حکمت میاره و ضرورت اینکه کردستان مهمه، نمیشه ولش کرد و باید بالاخره دوباره فعالیت کرد، رفقای ما اونجا بالاخره سنتی دارن و فعالیتی دارن میکنن و تاریخی دارن، این تاریخو نمیشه به همین سادگی ول کردین، یعنی من اینکه اعتبار اجتماعی مون رو ما ول کردیم. بعد از اینکه این بحثا میشه و کمیته کردستان تشکیل میشه و اینا، یادم نمیاد دقیقاً ترکیب این به اصطلاح کمیته کردستان اولیه‌ای که تشکیل شد کیا بودن، ولی یه بار یه قرار میشه که در یکی از این پلنوم‌ها کمیته کردستان طرحش رو بیاره برای فعالیت در کردستان. کمیته کردستان جلسه تشکیل میده، ظاهراً یک هفته‌ای هم جلسه میذارن و کوروش مدرسی، رحمان حسین‌زاده، اسد گلچینی، خیلی از فاتح شیخ الاسلامی، فکر کنم همه اینا بودن توی کمیته کردستان، بچه‌های کمیته کردستان همشون جمع میشن، یک هفته جلسه میذارن و تو این یک هفته جلسه، بعد از یک هفته جلسه یه پلانی رو تصویب میکنن برای فعالیت در کردستان. یه سند 6-7 صفحه‌ای رو تدوین میکنن. این سند 6-7 صفحه‌ای قراره که بیاد و توی پلنوم مورد بحث قرار بگیره و بره جلو. این سند 6-7 صفحه‌ای رو وقتی میارن تو پلنوم وقتی مطالعه میکنیم، ما همه مطالعه میکنیم این سند رو، خب قراره بحث کنیم روی این سند، مفاد مختلفی داره، چگونه باید فعالیت کرد، چگونه باید فعالیت کارگری کرد، چگونه باید فعالیت مسلحانه کرد، همینا بحثایی که توش مطرح شده. بعد از اینکه این سند میاد و تو پلنوم، خب بحث شروع میشه، حولش رو یاد اگر اشتباه نکنم کوروش و رحمان توضیحاتی رو، یا شاید هم فاتح توضیحاتی رو در به اصطلاح سند در مورد سند میدن و میگن که این سند اینطوری است. بعد از این بحث منصور حکمت در حدود شاید بگم 5 دقیقه اگر اشتباه نکنم، شاید هم 10 دقیقه، حد اکثر شاید 15 دقیقه، ولی فکر میکنم همون 5 دقیقه بود، 5 دقیقه توضیحاتی رو میده در مورد این سند.
تو حضور داشتی اونجا خودت؟
پلنوم کمیته مرکزی بود. بله
بله.
5 دقیقه شاید توضیحاتی رو میده در مورد سند و توضیحاتی که میده مثلا در این زمینه که خب مثل که رفقا فراموش کردن، من یادم نمیاد دقیقا چی بوده ولی این بحثا تو همین حد، این که رفقا فراموش کردن که این سند مال کردستان ایران، مثلا مال باسک اسپانیا نیست، یا مثلا یه چیزی تو این مایا. خب یه ملاحظات این تیپی که خب کل این سند رو اصلا میبره زیر سوال، کل سند به عنوان یه سندی که اصلا مثل که فراموش کردیم ما این رو، سند از دستور بحث خارج میشه. یعنی از کسانی که تدوین کنندگان سند بودن و یک هفته با هم دیگه بحث کرده بودن سرش، هیچ کدومشون بلند نشدن ازش دفاع کنن،
یعنی اگه مثلا فرض کنیم 10 نفر تو اینجا توی تشکیل این سند حضور داشتن، یه هفته روزی 10 ساعت بحث کردن،
تموم شد
700 ساعت گفتگو با یک ربع درصد بحث منتفی میشه،
منتفی شد رفت بیکارش. مسئله بسره این نیست. ببینید من اشکال من به این نیست، یعنی اینجا من هیچ انتقادی به آدم معینی نمی کنم، نمیگم چرا وارد بحث نشدین. مسئله اینه که درونی طرف پذیرفته، درونی طرف پذیرفته که قدرت تشخیصی فراتر از قدرت تشخیص خودش وجود داره. این مهمه و اینه که مانع این میشه که من از سندی که یک هفته وقت گذاشتم روش دفاع کنم. هیچ دفاعی از این سند
دقیقا قانع بشم.
آره
دفاع کنم، اشتباه کردم،
نه اصلا دفاع کنم، بجنگم براش.
بعد
این سند منه، ما نشستیم صحبت کردیم، تصریب کردیم. یعنی شما مجادله رو نمی‌بینید، جدل مو برای شکل‌گیری اراده مشترک رو نمی‌بینید. اراده مشترک اینجا در واقع به قدرت تشخیص برتری واگذار شده. این یه چیز درونی است. آدم‌ها به نظر من هیچ کدوم از میگم هیچ آدم معینی در اون جلسه و اون جمع شاید من هیچ انتقاد معینی نکنم، ولی به اون مناسبات انتقاد وارده. اون مناسباتی که آدم‌ها رو به این موقعیت میندازه که برای کسی دیگری قدرت تشخیصی برتر از خودشون واقفن. این به نظرم بنیان‌های رهبری کاریزماتیکه. خب چه میگم این که شرایط شکل‌گیریش چی بوده؟ این شرایط شکل‌گیریشه. و این که اصلا خود اون مناسبات مخ چگونه تو بحث اساسنامه به نظر من خیلی تعیین کننده بود اون بحث، که چگونه به اصطلاح موقعیت ویژه‌ای رو برای آدم‌های مختلف قائل میشه خود تعریف مناسبات. به این اعتبار خب خیلی ساده است که شما رهبری کاریزماتیک رو وقتی مورد حمله قرار میدید، مورد انتقاد قرار میدید، اتفاقی که بعدا برای ما خود ما افتاد یک پاسخ بیشتر نیست، اونم تکفیره. چون نمیتونید در مقابل رهبری کاریزماتیک بحث برابر معنی نداره،
چاره‌ای هم نیستش.
بحث برابر معنی نداره اصلا، شما نمیتونید وارد بحث برابر بشی، چون رهبری شما در واقع چیزایی رو دارید مورد تردید قرار میدی که بنیان‌های به اصطلاح درک انسان هاست از اونجایی که دور هم جمع شدن و اون مناسبات رو ساختن. و کسی که بخواد اینو مورد تردید قرار بشه اون وقت میشه کسی که جوابش میشه از منظر اجدعا، که جوابش میشه اونی که ما نمیدونیم هر کس میخواد معروف بشه چرا به منصور حکمت فوش میده. خب یعنی رهبر کاریزماتیک رو شما داری انتقاد میکنی، پس شما میخواد معروف بشی، کسی دیگه به حرف شما گوش نمی کنی که شما حرف چیه، چون دیگه پذیرفته شده نیست. شما داری با قدرت تشخیص برتری که جمع روش توافق داره داری حمله میکنی. این از ماجرای رهبری کاریزماتیکه.
پس میشه از این بحث نتیجه گرفتش که این نتیجه رو هم میشه گرفتش که اون انفعال در واقع اولیه، اون فراری که اون گذاری که اومده اینجا منفعل میشه، میطلبه به زبان ناگفته یه آدمی پیدا بشه به جاش فکر کنه، به جاش مسئولیت قبول کنه تا این راحت بشه، آروم بشه.
دقیقا اینجوریه.
یعنی در واقع به اعتباری این تشکل اساساً به خاطر این ترند هم آدمی هست که اینو بپذیره، هم آدمی هست که اینو واگذار کنه.
دقیقا.
این اساساً وجودش با سوسیالیسم متناقضه.
خب این رو ما داریم میبینیم عملا. خب و اینکه حرکتش به سمت در واقع به سمت همه چیز بوده به غیر از به سمت سوسیالیسم، این چیزیه که آینده این حزب هم و نشون داد و وضعیت کنونی به اصطلاح شاخهای مختلفی که توی از این حزب در اومدن این رو نشون داد. منهای تلاشایی که گفتم، تلاشای متناقضی که هست در حزب حکمتیست که فکر میکنم البته اون هنوز بایستی این چارچوب ایدئولوژیک رو بشکنه تا بتونه به اصطلاح این گام اصلی رو برداره. ولی درسته این بحثیه که شما اگر این نبود، اگر اون زمینه پذیرش نبود، این رهبری کاریزماتیک شاید هیچ وقت شکل نمیگرفت. یعنی تو شرایط دیگه ای شاید شکل میگرفت، شاید خود منصور حکمت اصلا به گونه دیگه به مسائل نگاه میکرد. نمیدونیم ما، اینا مسائلیه که تاریخاً واقع شده و وقت امری که تاریخاً واقع شده باید تحلیلش کرد. در اما و اگر نمیشه موند و به این فکر کرد که چه میشد اگر چی
چه چیز دیگری اتفاق میشد میافتاد. به صورت امریست که واقع شده و فکر میکنم راه درست به اصطلاح تبیین پدیده نخستین گامیه که باید برای فراتر رفتن از اون برداشت.
یه به نظر من اینطوری میادش، اون اونجایی که انفعال خودش رو واگذار میکنه که تا دیگری بهش هویت در واقع فعال بده، میتونه وارد بازی‌ها و متقابل معاملات بسیار خطرناکی هم بشه.
درسته این هست. اصلا اینا بحثاییه که میشه تو مثلا وجوه مختلفش خب بیشتر فکر کرد و بحث کرد. این گفتگو به اصلا قرار نیست که همه این
بحثا رو باید نوشت، مکتوب کردش، مثلا فراتر از حزب کمونیست کارگری. درسته. برای در واقع کلیت سازمانیابی طبقه کارگر در ابعاد حزبی و انقلابی و بحثا رو نوشت هستن.
دقیقاً
مقدمه اصلا همچی کاری هستش.
به سر ضرورت پرداختن به بحث کنونی هم در واقع همینه و اینا تجاربیه که به نظر من نمیشه. ببینید ما میتونیم مثل بگونی به منصور حکمت و به کمونیسم و کارگری برخورد بکنیم که فوئرباخ به هگل برخورد کرد و گذاشتش کنار. این به نظر من راه درستی نیست. باید این نقد رو ارائه داد و باید با نقد فراتر رفت از این تجربه‌ای که به هر صورت تجربه‌ای متعلق به بخشی از چپ ایران با داعیه سازماندهی کارگری شروع شد و به این نتایج رسید که امروز ما شاهدش هستیم. این تجربه رو باید مورد نقد قرار داد و برای نقدم من فکر میکنم نخستین کار اینه که اون چیزی رو که واقع افتاده واقع شده آدم بتونه تبیینش کنه همون جوری که واقع شده و بدون عینک در واقع ایدئولوژیک بتونه این آدم یا بدون عینکی که به اصطلاح فریبنده باشه و ناشی از نیازهای روزمره باشه آدم بتونه این رو تبیین کنه و عین اون چیزی رو که اتفاق افتاده و بتونه مقدمات فراتر رفتن ازش رو فراهم کنه.